أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امروز اینجوری شد که روزی اون باشه کلاس به صورت 100% مجازی اتفاق بیفته. اولین بار هست که به این صورت داریم کلاس رو برگزار میکنیم. انشالله که خیر باشه و بتونیم اون بهره خاص رو ببریم. من با مؤسسه صحبت کردم که کلاس تعطیل بشه این هفته یا نه، یعنی نظرشون چی هست، که چون من اصفهانم و قم نیستم این هفته کلاس بشه صورت باشه. خانم فرزاده فرمودن که کلاس باشه به همین صورت مجازی تا اینکه انشالله بتونیم حالا در محضر سوره باشیم و عقب نمونیم. انشالله که شما هم اینجوری خوب باشه براتون و بتونید استفاده کامل رو داشته باشین، کتاب رو داشته باشید جلوتون. منم جاهایی که لازم هست رو براتون قرار میدم، حالا خانمایی که عضو رسمی دوره نیستن هم بتونن استفاده داشته باشن انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک صف. سوره صف یکی از سوره های خیلی مهم و کاربردی است تو مسائل سیاسی اجتماعی جامعه اسلام و جزو سوره هایی که راهبرد میده، انگیزه سازی میکنه و خیلی اتفاقات قشنگ توش میفته اگه کسی بخواد واقعا. و توی جمله بخوام بگم، نمیدونم چرا صدا اکو میشه، من اینجا مشکلی نداریم چون من بلنگو هم دستم نیست، قاعدتا نباید اکو داشته باشه. نمیدونم، توی جمله بخوام بگم که سوره صف اومده تا چی کار بکنه. اومده تا ما رو یار امام زمان علیه السلام بکنه. و جالب اینجاست که جزو سوره هایی هست که مستقیم به بحث ظهور اشاره داره و این مستقیم بودن اشاره به ظهور و یاری آقا امام زمان علیه السلام خیلی روشن و واضحه تو این سوره. لازم نیست اصلا ما بگیم حالا ما میخواییم از این سوره این برداشت رو بکنیم، نه، خود سوره اصلا این مطلب رو میخواد به ما برسونه. و این خب نکته خیلی قشنگی هست تو سوره صف و توی 4 سیاق قرار ما رو به این راهبرد برسونه. پس راهبرد ظهور هست، راهبرد یاری امام زمان هست و فوق العاده بهش تو این الان تو این دوره‌ای که درش قرار گرفتیم بهش نیاز داریم. وارد سوره میشیم گام به گام، انشالله ببینیم که خدا چی برامون در نظر گرفته و قرار چه اتفاقی بیفته. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. من نمودار سیاق اول رو براتون میارم. همینطور که میبینید سیاق اول سوره صف فقط آیه اول جزو سور مسبحات هست، با تسبیح شروع شده و تسبیحی که ابتدای سوره میاد همیشه گفتیم دلالت بر چی داره؟ داره فضای سخن رو یه مقدار بیان میکنه که قرار مطلبی توی سوره گفته بشه که امکانش هست مردم توهم نیازمندی برای خدا قائل باشن. و این تسبیح میاد اول سوره کلن این تصور و توهم باطل رو از بین میبره، یعنی پیشگیری میکنه از اینکه به وجود بیاد. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرد برای خدا آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است یعنی همه ذرات عالم، یعنی همه اون چیزی که خدا خلق کرده. خب دارن اینها خدا رو تسبیح میکنن و میگه تسبیح کرد، یعنی با ماضی آوردن جمله چیکار میکنه؟ اون ثبوت تسبیح همه آسمان ها و زمین رو در مورد خدا ثابت میکنه. و وقتی یک چیزی ثبوتش ثابت بشه یعنی همیشگیه. و یعنی مافه سماوات و مافه لرز حال همیشگیشون حال تسبیح خداست. حالا اینکه چجوری تسبیح میکنن دوتا نظر هست. یکی این هست که تکوینن تسبیح میکنن، یعنی حالشون حال تسبیحه. الان شما خودتون به یکی از مخلوقات خدا که خود آسمان هست اگر نگاه بکنید میبینید که اون زیبایی که داره، اون نظمی که داره، اون یک پارچگی که در ساختار آسمان هست، خود زمین، خود انسانی که یه تکه از پازل مافه سماوات و مافه الارض، همه اینها دارن خدا رو تسبیح میکنن. چطور؟ با حالشون، یعنی زبان حاله. این یه تفسیره، یعنی همینطور که دارن نشون میدن چقدر منظم و هماهنگن، هیچ اشتباهی توی کارشون ایجاد نمیشه، دخل و تصرفی ایجاد نمیشه، به هم نمیریزه، روز و شب جابجا نمیشه، همیشه داره منظم و مرتب پیش میره و این انسان هم اصلا دخیل نیست و علمی نداره، دسترسی نداره، نمیتونه دخالت بکنه. خود همین نشون میده که داره تسبیح اون خدایی رو میکنه که داره این عالم رو خلق کرده. پس یه تفسیر تسبیح که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض این هست که به زبان حال و تکوینن دارن تسبیح میکنن. یه تفسیر دیگه این هست که نه، لازم نیست ما بگیم که زبان حاله، بلکه زبان قال هم هست، یعنی همشون در واقع دارن تسبیح میکنن. یعنی همه عالمی که خدا آفریده، ما فی السماوات و ما فی الارض، اینها ذی شعور هستن در حد تکوین همشون. الان ما مثلا موجود زیشعور رو اصطلاحا فقط انسان میدونیم، اما اینجا یکی از تفاسیر میگه که نه، لازم نیست زبان حال بگیریم، بلکه همه موجودات خودشون دارن تسبیح میکنن خدا رو. بعد از تسبیح که منزه دونستن خدا از هر عیب و نقص و نیاز هست و ما داریم اینجا بهش اقرار میکنیم با تلاوت این آیه، دو تا صفت برای خدا میاره، میفرماد و هو العزیز الحکیم، و او خدای با عزت با حکمته. خب همیشه گفتیم که صفاتی که میاد برای خدا توی قرآن با محتوای سوره در ارتباط هست و باید بریم دنبال، تو تدبرمون باید بریم دنبال کشف این که چرا اینجا عزیز و حکیم اومده. خب جاهایی که عزیز و حکیم میاد، خصوصا کلمه عزیز، معلوم میشه که یه سری افرادی هستن که دشمنی میخوان بکنن و فکر میکنن که میتونن به خدا غلبه بکنن، رو قانونهای خدا بایستن، جلوی قانونهای خدا و رو دست خدا بلند بشن، نمیخوان تابع قانونهای خدا باشن. معمولا وصف عزیز تو این شرایط میاد و ما بعدن هم که پیگیری میکنیم سوره رو میبینیم که دقیقا همین فضا هست برای سوره صف. حالا چرا حکیم میاد؟ عزیز حکیمه، یعنی قدرتمندی هست که در عین اون قدرتمندی و نفوذناپذیری حکیم هم هست، با حکمته. خب با حکمته یعنی چی؟ یعنی که امکان نداره که کاری انجام بده که خلاف حکمتش باشه. این از این برنامه. پس جهت هدایتی این سیاق که آیه اول هست و ما به دلیل اینکه آیه بعدی کاملا از نظر ادبیاتی، اسلوب ادبیات و از نظر مفهومی کاملا جدا میشه از آیه اول، آیه اول روی سیاق میگیریم برای کل سوره. قرار مطلب کل سوره ذیل این تسبیح فهمیده بشه. پس ما هرچی میخونیم از این به بعد شما این تسبیح مد نظرتون باشه. جهت هدایتی تسبیح چی میشه؟ همه هستی تسبیح گوی خدای عزیز حکیم. همه آنچه در آسمان ها و زمین هست برای الله تسبیح کرده و این در حالی هست که فقط اوست که با عزت و حکمت به اهداف خودش میرسه. یعنی هر چیزی غیر از اون چیزی که خدا مشیت میکنه و اراده داره در عالم اتفاق بیفته، اگه ما بخوایم مد نظر داشته باشیم، به هیچ عنوان به نتیجه نخواهد رسید. چرا؟ چون خداست که خالق آسمان ها و زمینه و خداست که قانون گذار همه عالم هست. این از این برنامه. حالا ما اینجا وقتی این سیاق رو در محضرش قرار میگیریم، باید در نظر داشته باشیم که دو حالت پیدا میکنیم ما در برابر این آیه، یا همراه میشیم با ما فی السماوات و ما فی الارض که تکوینن دارن خدا رو تسبیح میکنن به صورت تشریعی، یعنی ما خب اون بود انسانیمون با همه ما فی السماوات و ما فی الارض فرق میکنه، یعنی ما یه تکوین داریم یه تشریع، ولی مخلوقات دیگه فقط همون تو بود تکوین دارن خدا رو میپرستن، ما تشریعاً هم باید خدا رو بپرستیم. حالا ما یا تو این تسبیح همراه میشیم با ما فی السماوات و ما فی الارض تشریعاً، یعنی اختیاراً علاوه بر تکوین تو تشریع هم میپذیریم که خدا منزه از هر عیب و نقص و نیاز و هدایت سوره رو دریافت میکنیم، هدایت اون سه تا سیاق بعدی رو، یا نه همراه نمیشیم و حالا هر کی توی یه درجه ای توی یه بودی خدا رو نعوذ بالله نیازمند بدونه، ناتوان بدونه، عاجز بدونه، این دیگه کلن هدایت سوره رو دریافت نمیکنه. اینه که اولین کاری که میکنیم توی تسبیح این هست که با همه وجودمون بگیم خدایا ما اقرار میکنیم که تو منزه هستی از همه بدیها، نقصها و عیبها و نیازها، و ما اقرار میکنیم که تو خدای عزیز حکیم هستی و ما در مقابل تو حرفی برای گفتن نداریم جز چشم گفتن. حالا قرار چشم بگیم، حالا قرار لبک بگیم. به خاطر همین سیاق دوم که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه، اینجا ما یا اون تسبیح رو پذیرفتیم و مخاطب این آیه قرار میدیم خودمون رو، یا نه حاضر نیستیم که بپذیریم. این نمودار این سیاق، ببینید این سیاق سه تا آیه است که آیات 2 تا 4 و ما این سه تا آیه رو که بفهمیم فضای سخن سوره دست میاد که برای چی این سوره نازل شده. اولا اینکه یه خطاب یا ایها الذین آمنو داریم که میفهمد کسانی که ایمان آورده اید، پس معلوم میشه که سوره در شرایطی نازل شده که افراد مخاطب سوره ادعای ایمان دارن، یعنی اومدن ایمان زبانی رو آوردن. خب حالا بعد از خطاب یا ایها الذین آمنو خدا یه نهی میاره، یه سوال میاره که توبیخی هم هست، یعنی استفهام توبیخیه، و میفرماد که ای کسانی که ایمان آوردید لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید اون چیزی رو که عمل نمی کنید انجام نمیدید، فعلتون نیست، یعنی اون حال فعلی شما، فعلیت شما اون چیزی رو که به زبان میارید نشون نمیده، فقط مونده تو زبونتون. خب یا ایها الذین آمنو چی به زبون آورده؟ به زبون آورده که آمنا دیگه، ایمان آوردیم. خب میگه که چرا چیزی رو میگید که انجام نمیدید؟ خب پس اون یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که میگید باید به فعل برسونید تا خدا قبول بکنه. اگه خدا براش مهم نبود که اون چیزی رو که ما میگیم به فعل برسه، قاعدتا به جا نبودی همچین توبیخی بیاد. پس وقتی کلام خدای حکیم بجاست، پس ما باید الان بفهمیم که وقتی میگه لما تقولون ما لا تفعلون، الان فضای سخن این سوره این هست که افرادی هستن به زبان ایمان آوردن اما به ایمانشون عمل نمی کنن. حالا تو کجای کار الان عمل نمی کنن؟ یعنی از نظر مصداقی به چیه ایمانشون الان عمل نمی کنن؟ چون ایمان دیگه همه دینه دیگه، بعد دین یه مجموعه است، یه سلسله دستوراته. حالا به کدوم دستور الان تو سوره صف عمل نمی کنن؟ این با دوتا آیه بعدی فهمیده میشه. میفهمد که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی برای خدا بزرگه از نظر مقت، یعنی از چه نظر بزرگه، چی بزرگه، از نظر دشمنی، از نظر اون بغض، از نظر اون یعنی از نظر زشتی، اینا چیه برای خدا اونقدر بزرگه که انتقول و مالا تفعلون، که شما یه چیز رو بگید که انجام نمیدید. خب پس یعنی خدا دوست نداره و خیلی هم شدید دوست نداره، یعنی دوست نداشتن معمولی نیست، اینو باید در نظر بگیرید. دوست نداشتن معمولی میگه که خب من دوست ندارم دیگه، حالا یه موقعی هم شد حالا اشکال نداره، ولی نه، اونقدر شدیده از نظر بغض در نزد خدا این قضیه که به هیچ عنوان لحن کلام اجازه نمیده که بشش اون شقه اون یک اون طرفش هم در نظر گرفت که حالا مثلا ورپس ما نتونستیم، نشد، صلاح نبود، شرایطشو نداشتیم، این حرفا. نه، این برنامه اینجور توجیه بردار نیست. کبرم مقتن اندالله انتقول و مالا تفعلو. حالا کجا این اتفاق افتاده؟ میفرماد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قطعا خدا دوست داره کسانی رو که مقاتله میکنن در راهش به صورت صف. یعنی چی صف؟ اینجا صف پشت سر همی نیست، نه، صف افقیه، یعنی شونه به شونه هم جوری بیستن که انهم بنیان مرصوص بشن، یعنی مانند این که اونها یه بنیان سربی هستن. مرصوص از رساسه است، یعنی سرب رو هم میگن رساسه، یعنی به عنوان یه چیزی که هیچ راه نفوذی توش نیست، یعنی جوری محکم اینها این ذراتش با هم دیگه مچ شده که یه ذره حتی راه نفوذ نداره. حالا میگه مؤمنین اینجوری، من دوستم اینجوری در کنار هم شانه به شانه جوری وایستن که به هیچ عنوان راه نفوذ وجود نداشته باشه. حالا برای چی این کارو بکنن؟ یقاتلون فی سبیله، یعنی بحث مقاتله در راه خداست. حالا اینجا آورد ان الله یحب، یعنی چی؟ یعنی که این آیه دقیقا نقطه مقابل آیه قبل رو داره نشون میده. پس این تقابل قراره به ما بفهمونه که اون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون توی چی هست، کدوم قسمت رو مؤمنین حرف زدن، ادعا کردن، عمل نکردن که الان خدا این آیات رو نازل کرده. پس معلوم شد بس مقاتله فی سبیل الله هست. کسی که اومده ایمان آورده، گفته خدای دوستت دارم، خدای تو رو میخوام، یعنی خدای تا آخر راه باهات ایستادم، من مطیع تو هستم، تو هر چی بگی من میخوام بنده تو باشم. تسبیح هم یعنی همین، یعنی اینکه تو هر چی میگی هیچ اشکالی توش نیست، هیچ نقصی توش نیست، بجاست، حکیمانه است و من چشمگوی اون دستورات تو هستم. حالا یکی از دستوراتی که خدا داده مقاتله در راه خداست. مقاتله در راه خدا یعنی چی؟ یعنی جنگیدن با دشمنان خدا که نمیخوان اسلام باشه، که نمیخوان دین خدا باشه، نمیخوان راه خدا باشه. به خاطر همین زحمت افتادیم دست من. به خاطر همین اینجا این تقابله نشون میده به ما که خدا چی دوست داره، خدا از چی بدش میاد. خدا از چی بدش میاد؟ از این که شما بگید کاری رو که انجام نمیدید. خب خدا چی دوست داره؟ خدا دوست داره کسانی رو که صفن مقاتله میکنن در راه خدا بدون اینکه راه نفوذ قرار بدن. یعنی همونطوره که خدا عزیز هست، خدا عزیز هست گفتیم یعنی چیه؟ یعنی نفوذ ناپذیره. خب خدا نفوذ ناپذیره یعنی که اجازه نمیده کسی نفوذ بکنه به ربوبیتش، به خالقیتش، به اون شؤون خدایی خودش. حالا خدا میخواد که ما هم یه جورای عزیز باشیم در برابر دشمنان خدا، یعنی یه صف سربی درست بکنیم در برابر دشمنان خدا که به هیچ عنوان اینها نتونن نفوذ کنن به جبهه اسلام، به جبهه حق. چرا؟ چون خدا اصلا همه این دین رو فرستاده برای اینکه بر همه دین‌های عالم چیره بشه و همه جا دین اسلام باشه. حالا اگه ما بیایم اینجا ادعای علکی بکنیم، بگیم که ما هستیم پارکا، ما اومدیم که این اتفاق بیفته، ما اومدیم که کمک کنیم ظهور بشه، اون وقت پای مقاتله که بیاد وسط اونجا میدون رو خالی بکنیم، اونجا اون صفحه که ایجاد شده با آمنا گفتنهای ما، یعنی یه دونه یه دونه کنار هم قرار گرفتیم اینطوری و این صف اینجوری کنار هم بعد محکم باشه، غیر قابل نفوذ باشه، اون وقت اینجا هی یه دونه یه دونه این مردم جاها رو خالی بکنه. دستور مقاتله که میاد، این یکی یه بهونه بیاره بگه من میترسم، اون یکی بگه که نمیدونم من شرایطشو ندارم، اون یکی بگه کارم چی میشه، اون یکی بگه زن بچه‌م چی میشه. هی هر کسی با یه دلیلی با یه توجیهی میدون رو خالی بکنه. اگر میدان خالی بشه در راه خدا و در راه مقاتله با خدا، این میشه چی؟ این میشه لمتقولن مال تفعلن، یعنی ایمان من مساوی جهاد باید باشه، مساوی مقاتله فی سبیل الله باید باشه. و یقاتلون مضارع اومده، اینو دقت بکنید، یعنی حال اون کسی که ایمان آورده به خدا حال مقاتله در راه خداست. مقاتله در راه خدا یه لحظه دو لحظه نیست که من بگم که حالا من یه بار جنگیدم بس دیگران برن، یا الان زمانش نیست. خیلی از این حرفایی که زیاد میزنن دیگه خودتون خیلی شنیدید، متاسفانه زیادم نمیشه هی مثال بزنیم و بگیم مصداقی بخوایم بحث بکنیم. میخوایم قانون یاد بگیریم. ببینید خدا خیلی واضح صحبت کرده، گفته که این که شما بیاید به زبان بگید ایمان آوردیم و بعد موقع مقاتله که بشه خالی بکنید میدان رو، این ایمان آوردن، این رو خدا دوست نداره. کبرم مقتنه، نه تنها دوست نداره بلکه از نظر خشم، از نظر بغض شدیدترینه، یعنی نفرت داره. بخوام یه کلمه بگیم، یعنی خدا نفرت داره از افرادی که میگن اون چی رو که انجام نمیدن. خب این میشه نفاق دیگه، یعنی ظاهر و باطن، ایمان و عمل وقتی با هم نسازه میشه نفاق. خب پس خیلی بحث جدیه توی سوره مبارک صف و فوق‌العاده بحث روز هست. الان درگیری که ما داریم توی جامعه اسلامیمون، دردی که داریم، مصیبتی که داریم، مطمئن باشید به خاطر نفهمیدن و عمل نکردن به همین سوره است. چرا؟ چون مقاتله فی سبیل الله ابعاد مختلف داره، فقط جنگ نظامی نیست، و چون اونها توی همه ابعاد جنگ دارن با ما، یعنی بسنده به جنگ نظامی نمی کنن، خصوصا چون می ترسن از مردن، اینا خیلی اولین گزینه‌شون جنگ نظامی نیست. درسته یکی از گزینه‌های روی میزشون هست، ولی تنها گزینه نیست، اولین گزینه هم قطعا نیست. یعنی اول راه‌های دیگر رو امتحان میکنن، بعد وارد جنگ نظامی میشن اگه جواب نداد. چرا؟ چون که از مرگ میترسن. اینو بارها خدا گفته توی قرآن. حالا اینا از مرگ میترسن، جنگ نظامی ممکنه همیشه نکنن. و وقتی جنگ نظامی نبود همیشه، یعنی من الان دیگه هیچ وظیفه‌ای ندارم در برابر این ایمانی که آوردم، اون ادعایی که کردم، اینو باید برم دنبالش. اونها تو چه ابعادی دارن مقاتله میکنن؟ دقیقاً توی همون ابعاد ماها باید چکار کنیم؟ ماها هم باید مقاتله فی سبیل الله داشته باشیم. هر لحظه یقاتلون، یادمون نره، یعنی سیره مقاتله با دشمنان خداست در راه خدا. حالا یه نفر مقاتله کنیم آیا فایده داره؟ یه نفر اگه مقاتله کنیم، یعنی مثلا بقیه هجا رو خالی بکنن و یه سری افرادی که پارکاب رسول هستن اینجا تعداد اندک باشه، اونایی که همیشه توی راه مقاتله هستن، این نتیجهش این میشه که اون هدف حاصل میشه، یعنی اون هدف اجتماعی که ظهور اسلام هست و چیره شدن اسلام هست بر همه ادیان عالم، اون اتفاق نمیفته وقتی که همه تو این مسیر نباشن. اما چرا؟ برای خود شخص رساننده هست. یعنی ما میتونیم به صورت فردی وقتی میبینیم همه کافرن، همه هیچکی نه قرآن بلده نه عمل میکنه، اصلا معنی مقاتله فی سبیل الله رو مردم نمیدونن چی هست، فکر میکنن فقط جنگ نظامیه. و این متاسفانه این رویکرد اگر در بین اکثریت افراد باشه، حالا دیگه اونجا من بعد دیگه گلیم خودم از آب بکشم بیرون. به خاطر همین اینو مد نظر داشته باشید که ما کاری نداریم که حالا دیگران انجام میدن یا نه. بله، ما باید دست همو بگیریم که این بنیان مرسوس لاهاش خالی نشه، راه نفوذ باز نشه برای ورود دشمنان خدا به داخل جامعه اسلامی. ولی وقتی یه عده انجام نمیدن، دیگه من خودم باید بیستم اونجا یه نفر دفاع بکنم. حالا باز میگه خدا ابعاد مهم جهاد رو که چه نیست، چه چیزهایی نیاز داره این راه که ما باید داشته باشیم. یعنی باز به ادعا نیست، باز به شعار نیست که ما همه سرباز توییم ولی نه همیشه، گوش به فرمان توییم ولی نه همیشه. نه، اینا رو خدا نمیپذیره. یا ما همه سرباز توییم و گوش به فرمان توییم همیشه، یا کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی ما نمیتونیم تکه های این ابعاد همه جانبه این مقاتله رو از هم دیگه جدا بکنیم، بگیم آقا من این کارو کردم بسمه دیگه، بقیه برن بقیه مقاتله رو انجام بدن. نه، اینطوری نیست و تک تک ما هم برنامه‌مون همین هست. پس این شد سیاق دوم که کاملا فضای سخن رو نشون داد و همین بیان توبیخی خدا نشون داد که الان مؤمنین عمومشون متاسفانه حالشون همین هست. حالا توی اون ابعاد مقاتله که خدا دوست داره ما به صورت بنیان سربی، یعنی همه در کنار هم، همه هم فکر، همه هم دل، همه همراه با هم دیگه حضور داشته باشیم رو باید مشق شب این سوره بریم پیدا بکنیم تک تکمون، تا انشالله بتونیم همیشه حضور داشته باشیم توی این مسیر و روسفید باشیم در پیشگاه امام زمانه برای عمل کردن به این سوره. که حالا من چند تا مثال براتون میزنم، اما نه اینکه همش همین ها باشه، بعضیاش اونقدر پیچیده است که دیگه توسل میخواد فهمیدنش. ولی ما توی این میدان مبارزه که الان داریم، بخوام به صورت اولویت بگم خدمتتون، ما الان جنگ فرهنگیمون خیلی ابعادش گسترده تر از جنگ نظامی و جنگ سیاسی اقتصادی هست. به خاطر همین ما الان یه نقطه زوممون توی فهم این سوره و مشق شبش که باید بریم دنبال مصادیقش اینو توی زندگیمون پیاده بکنیم، بیشتر توی زمینه جنگ فرهنگی. حالا ما خانم هستیم، طبق خانم بودن خودمون بریم ببینیم که کجاها باید حضور داشته باشیم و چه جوری باید حضور داشته باشیم، وظیفمون چی هست. و حتما این نکته مهم توحیدی رو در نظر بگیرید. یه جا یادداشت کنید، یادتون نره این نکته که الان دارم میگم بهتون. توی میدان مقاتله در راه خدا، خدا از ما انجام وظیفه میخواد، نه در نظر گرفتن نتیجه. یعنی ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، نتیجه هرچه که بشه همونی هست که خدا خواسته و قطعا ما رو به سعادت خواهد رسون. حتی اگر در ظاهر شکست باشه، حتی اگه در ظاهر قیام امام حسین برسه به شهادت همه و سرها همه بره بالای نیزه و همه اسیر بشن، باز اون پیروزیه، باز اون شکست نیست. پس توی میدان مبارزه در راه خدا، چون قانونهای الهی حاکمه نه قانونهای مادی و اصلش بحث معنویتش هست، اونجا دیگه من فقط انجام وظیفه رو فکر میکنم، نه در نظر گرفتن نتیجه. چون الان این وانفسای آخر زمانی که ما الان توش هستیم، جوری فتنه ها سنگین شده، جوری لایه لایه شده، که ما اگه بخوایم به نتیجه فکر بکنیم، شاید الان بخوایم بگیم که نه، هیچی فایده نداره، هیچ کاری نباید انجام بدیم. هر جایی رو شما نگاه میکنید، نظر مادی ممکنه به بن‌بست برسید، ممکنه ناامیدی داشته باشه، اما این دلیل بر این نمیشه که ما وظیفه‌مون رو انجام ندیم. پس این قانون مهم رو در نظر میگیریم که مهم چی هست؟ انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن نتیجه. اینو یه جا بنویسید. تفاوت بین عوام و خواص هم دقیقا توی فهم همین فرمول هست. عوام معمولا چون به نتیجه فکر میکنن، میگن که خب ما که هر کار کنیم فایده نداره، پس برای چی انجام بدیم؟ خصوصا الان تو بحث ازدواج جوانان که خیلی مهمه برای خوده، چون توی جنگ فرهنگی اینا هدفشون این هست که فساد ایجاد بکنن و فساد انسان رو از دایره ایمان خارج میکنه به شدت. خدا متنفر هست از پاره شدن حدود قرمزش، خط قرمزهاش تو این زمینه، و مردم رو وارد دایره خبیثان میکنه، بحث فساد، فساد جنسی، فساد اخلاقی، اینها خیلی مهمه. به ازدواج در آوردن جوانها خیلی توش بحث مهمی هست. توی گامهای تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی، سوره نور رو حتما انشالله گوش کردید و خوندید تدبرش رو. این بحثی نیست که ما الان در برابرش بخوایم بگیم که نه چه فایده حالا اینا ازدواج کنن طلاق میگیرن، حالا چون الان آمار طلاق توی تهران تقریبا داره به نصف میرسه، یعنی 46% اعلام کردن، یعنی تقریبا از هر دوتا ازدواج یکیش طلاق شده. دلیلش هم ایمان نیاوردن افراد هست. فکر نکنیم که قانونهای خدا مشکل داره. ما اگه طبق اون چیزی که خدا گفته عمل بکنیم، مطمئن باشید که هیچ مشکلی به وجود نمیاد، اگه قانونهای خدا رو بلد باشیم و طبق اونها عمل بکنیم. حالا این یه مثالی بود که زدم دیگه، بقیهش رو خدا انشالله لطف بکنه، به دلهامون افاضه بکنه با اون توسلی که گرفتیم خدمت مادرمون. و خود شریک سوره صف آقای امام زمان علیه السلام اشاره عنایت داشته باشه ما این سوره رو خوب بفهمیم، خوب بتونیم عمل بکنیم انشالله. پس سیاق دوم توبیخ مؤمنان هست نسبت به خلف وعده‌ای که در عرصه قتال در راه خدا اتفاق افتاده. یعنی اومدن گفتن که ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. و خیلی سوره بروزیه، الان همینطور که داریم میخونیم خودتون دارید احساس میکنید که چقدر ما باش درگیریم. اینو یادم نره بگم که این جمله‌ای که گفتم انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن نتیجه، این از متن قرآن در اومده، ولی خیلی جالبه که امام خمینی این رو سفارش داشتن همیشه و میگفتن که ما مکلف به وظیفه ایم نه نتیجه. این خیلی میتونه کار رو درست بکنه. و تفاوت بین عوام و خواص هم که داشتم براتون میگفتم دقیقا همین است. یعنی خواص فرقشون با عوام این هست که فقط به وظیفه فکر میکنن، فقط به چشم گفتن در برابر خدا فکر میکنن، نمیگن که حالا وقتی که به نتیجه برسه فقط من عمل میکنم. این باعث میشه که تو لحظه بهترین کار رو انجام میدن، مثلا کاری ندارن که در آینده چه اتفاقی میفته. الان خدا اینو از من خواسته، چشم، حالا من فردا رو خبر ندارم که قرار چه اتفاقی بیفته، من الان وظیفه‌مو انجام میدم. و چون توکلشون به خداست هیچ وقتم کم نمیارن، هر اتفاقی هم بیفته میگن الخیر فی ما وقع، و اون رو خیر میدونن چون اعتماد به خدا دارن. اما عوام الناس نه، مثلا هر اتفاقی هم بیفته به شانس میبندن و نمیدونن بدشانسی آوردیم و فلان شد و بهمان شد و این حرفا، و معمولا هم چیزی گیرشون نمیاد، همیشه هم عقبن توی زندگی. مثلا کسی که تو ازدواج به نتیجه فکر میکنه معمولا ازدواج درستی نداره و دیر اتفاق میفته. عموما دیرم که اتفاق میفته چون اون آرمانهایی که توی ذهنش هست معمولا محقق نمیشه، یه عمر ناراضی زندگی میکنه، آخرش هم یه کاش که ازدواج نکرده بودیم، این نتیجه رو میگیره با خودش. پس این بحث مهمیه، اینو امشب بریم روش حسابی فکر بکن. این سیاق توبیخ مؤمنان هست نسبت به خلف وعده در عرصه قتال در راه خدا. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا در زمینه جهاد قول میدید ولی به اون عمل نمیکنی؟ این کار سبب خشم بزرگ خداست، زیرا او کسانی رو دوست داره که در صف واحد و منسجم در راهش قتال میکنن. ببینید الان اینجا بحث عذاب رو نیاورده، ولی قاعدتا مطمئن باشیم که خشم خدا مساوی عذابه. پس اگر یه موقع میبینیم که عذابهای نازل شده که باعث شده اکثر مردم هی بزنن تو سر خودشون بگن وای چیکار کنیم وای چیکار کنیم، اینا نتیجه همین عمل نکردن به همین آیاته که میدان مقاتله با دشمن خدا خالی شده، اون وقت دشمن خدا فرصت پیدا کرده، راه نفوذ پیدا کرده، اومده و داره اون اهدافی رو که داشته برای نابود کردن مردم داره انجام میده. میخوایم وارد سیاق سوم بشیم. سیاق سوم جالبه، بین سیاق دوم و چهارم که هر دوتا خطاب یا ایها الذین آمنو دارن، یه سیاقی خدا اینجا میاره برای اینکه اون جبهه مقاتله رو اون طرف ماجرا رو نشون بده. یعنی بگه که الان شما مؤمنین با کیا طرف هستین، این وقتی آدم دشمن شناسی داشته باشه توی جبهه مقاتله، خب این خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه اهمیتش خوب درک بشه، چون مردم اصلا اهمیت مقاتله رو خوب درک نمیکنن چی هست. میگن حالا مثلا چه اهمیتی داره که ما حالا جنگ بکنیم نکنیم، میزبان ما هستن، خیلی زحمت میکشن. و این دوره‌ای که الحمدلله داریم توی اصفهان برگزار میکنیم خیلی دوره عالی هست، خیلی خانم ها استقبال کردن به لطف خدا، و این عزیزی که بانی شدن دوره با این شرایط فوق قرمز کرونایی داره برگزار میشه، خیلی اتفاق مبارکی هست توی میدان مقاتله‌ای که الان به وجود اومده. و تنها راه نجات ما یاد گرفتن قرآن هست، خیلی کمن این افرادی که بتونن در مقابل شماتت هایی که وجود داره برای مقاتله در راه خدا ایستادگی کنن، به جان و مال انفاق کنن، زندگیشون رو در خدمت قرآن قرار بدن تا یه اتفاق قشنگ بیفته، ما بتونیم اون بینشی که باید ما رو در کنار هم قرار میده که فقط قرآنه پیدا بکنیم، که با هم بتونیم همدل بشیم، هم فکر بشیم، بتونیم تو میدان مبارزه حضور جدی و فعال داشته باشیم. واقعا حضور اینجور افراد خیلی ارزشمنده. با همه وجودمون دعا میکنیم که همه اون عزیزانی که هستن پارکاب دین خدا، تا اینکه اون هدفی که خدا میخواد تو این سوره اتفاق بیفته انشالله برای هممون رقم بخوره، اینا اون رقم بخوره، یعنی مثل عوام و ناس که خودشونو میکشن کنار و فقط افسردن و فقط دارن غر میزنن و فقط میگن که وای چی کار کنیم و بدبختیم و بیچاره ایم و گرفتاریم، اونا بهش درد نمیخورن. همین افرادی که حاضرن از جان و مال بگذرن، اینا مهمه. هر چقدر شماتت بشن هیچ کاری نمیکنن، یعنی مهم نیست براشون، مانع نمیشه. شاید بیشترین حجمی که ما داشتیم تا الان برای برگزاری کلاس‌های قرآن مال همین دوره اصفهان بود. خیلی زیاد، خیلی زیاد که چرا دارید برگزار میکنید با این اوضاع کرونا و نمیدونم این حرف و اینجور چیزا. و انقدر خانما علاقه داشتن که ما اعلام کردیم یه سری از خانما غیر حضوری بیان، چون دوره 60 نفر ثبت نامی داشت و خب گنجایش نبود این مکانی که انتخاب شده برای کلاس، بیشتر از 20 نفر گنجایش نداشت با اوضاع کرونایی بخوان حضور داشته باشن. به خاطر همین اما انقدر علاقه داشتن خانم ها که دوست نداشتن ترک کنن کلاسو، و خیلی هر لحظه خدا رو شکر میکنم که شد که بیایم این کلاس رو برگزار بکنیم. اما از اون طرف آدم دلش میسوزه به حال افرادی که به خاطر یه ویروس، به خاطر یه چیزی که همیشه بوده منتها الان به خاطر عدم حضور ما توی میدان مبارزه با دشمنان رسول خدا الان گرفتار شدیم به عذابش، به تاوان اون اعمالی که انجام دادیم که الان کار بیفته دست دشمن خدا، اینا رو انشالله خدا به ما ببخشه. خیلی مهمه. یه دقتی رو ترجمه آیات این سیاق داشته باشید. توی سیاق سوم خدا میخواد یادآوری بکنه حالی که اون جبهه باطل، اون جبهه مقاتله با دشمن خدا که خدا فرمود میخواد ما تو اون حضور بنیان مرسوسی داشته باشیم، اون جبهه دشمنی اون دشمنه کیه؟ حالا ببینید میفرماد که برای معرفی اون دشمن این آیات رو میاره، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، من چون کتابم نیاوردم بعد از روی گوشی این نگاه بکنم، ببخشید که یه مقدار بالا پایین کردنش وقت میبره. میفرماد که و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. و به یاد بیاورید، از یادتونه که گفتیم هر جا از بیاد یه اذکرو در تقدیر داره، حالا اگه مخاطب مفرد باشه اذکر در تقدیر میگیریم، اینجا چون مخاطب مؤمنین هستن میشه چی؟ میشه اذکرو. خب فرمود که به یاد بیاورید هنگامی را که موسی گفت به قومش ای قوم من لمت و ادوننی، چرا من اذیت میکنید، در حالی که میدانید، این جمله حالی است، این واو واو حالی است، در حالی که قطعا میدانید من رسول خدا برای شما هستم، فرستاده خدا برای شما هستم. با اینکه میدونید من رسول خدام، برای چی من اذیت میکنید؟ فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی همین اذیت کردن رسول خدا میشه زیغ، زیغ یعنی انحراف. میگه فلما زاغو، پس هنگامی که اینها منحرف شدن، منحرف شدن یعنی چی؟ یعنی اذیت کردن رسول خدا، اذیت کردن رسول خدا یعنی چی؟ یعنی گوش نکردن به حرفش. جالبه ها، ببینید اینا یه سری چیزای منطقیه بعضیا قبول نمی کنن. الان مثال شما وقتی بزنید به این افرادی که قبول نمی کنن، به حال خودشون و فرزندانشون، الان اون پدر مادری که غر می زنن میگن بچه ما نمیدونم ما را اذیت میکنه، منظورشون چیه؟ که این اتفاق میفته وقتی بچه حرف گوش نمی کنه. اگه بچه حرف گوش بکنه، اصلا پدر مادر این حرفو میزنن در بابش که این بچه ما رو اذیت میکنه، پس معلوم میشه که اذیت کردن رسول خدا اینجا یعنی چی؟ یعنی حرف گوش نکردنش، اطاعت نکردنش، وگرنه چجور ممکنه اذیت اتفاق بیفته؟ وقتی مردم، اون قوم عاشق حضرت موسی باشن، دوستش داشته باشن، مطیعش باشن، خود به خود مطیع میشن دیگه. وقتی آدم عاشق باشه خود به خود مطیع میشه، یعنی اون اطاعت خود به خود اتفاق میفته، اصلا با همه وجودش هر لحظه دنبال این هست که من چیکار کنم که از من راضی باشه اون معشوق. خب اینا معلومه پس اون اصلا علاقه نیست، در حالی که یقین دارن رسول خداست، یعنی از نظر علم هیچ مشکلی نداره، یعنی اینا الان 100% براشون ثابت شده که حضرت موسی رسول خداست. اما عاشق نیستن، عاشق که نباشن اطاعت نمیتونن بکنن. خب حالا اینجا خدا داره یادآوری میکنه این مسئله رو به مؤمنین، میگه به یاد بیارید هنگامی را که موسی گفت به قومش ای قوم من چرا من اذیت میکنید، در حالی که میدونید من رسول خدام. حالا اینا با اذیت کردن رسول خدا منحرف شدن. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، ازاغ الله قلوبهم یعنی چی؟ میگه پس هنگامی که اینا منحرف شدن، خدا قلبهایشان را منحرف کرد. این اضلال ثانویه است. یعنی چی؟ اضلال اولیه رو خودشون انجام دادن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی گفتن که ما نمیخوایم، در عمل حرف حضرت موسی رو عمل نکردن، دقیقا همون فضای سخنی که سوره صف داره، یعنی اومدن آمنا گفتن، قبول کردن رسول بودن رسول خدا رو، اما اطاعتی اتفاق نمیفته در عمل. خب این میشه انحراف. وقتی من خودم رو منحرف بکنم چه اتفاقی میفته؟ وقتی من خودم رو منحرف بکنم میشه اضلال اولیه، یعنی من خودم رو گمراه کردم. هر عملی عکس العملی داره در پیشگاه خدا، یعنی اصلا نظام ربوبی خدا نظام جزاست، یعنی هر عمل عکس العمل. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این نظام عمل و عکس العمل باعث میشه که وقتی من خودم رو گمراه میکنم، اون گمراهی ادامه پیدا میکنه، یعنی عوارض اون گمراهی میشه گمراهی بعدی. اینو خدا به خودش نسبت میده. چرا؟ چون که قانون خودش گذاشته و این اثر رو خدا خودش قرار داده. در چی؟ در این نوع روی کرد و اعمالی که ما داریم انجام میدیم. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی اونا زاغو، ببینید فاعل زاغوی اول کیه؟ خودشونن. بعد ازاغ الله قلوبهم، این سوال نشه برای کسی که خب خدا اینا رو گمراه کرد. نه خیر، خدا اینا رو گمراه نکرد. اولا خودشون گمراه شدن، بعد کیفر اون گمراهی میشه ازاغ الله قلوبهم. به خاطر همینه که وقتی یک انسان توی نفاق پیش میره، توی انحراف پیش میره، بعد از این مدت دیگه اصلا نمیفهمه حق رو. این سوال خیلی از افراد هست، میگن که هر چی ما میگیم نمیفهمه چیکار کنیم، هر چی میگیم جواب میده فلان. و این بالاخره اون کیفر اون گمراهی خودش رو داره دریافت میکنه، یعنی اصلا چشم حق بینش کور میشه، نمیفهمه، اون عقل حق گراش از بین میره و فهم و شعور حقیقی رو از دست میده. واقعا مثل یه آدم عقب مونده چجوری هرچی بهش میگی نمیفهمه، این شکلی میشه در برابر حق. خب پس این کیفر اون انحرافی هست که خودشون ایجاد کردن با اذیت کردن رسول خدا. اینجا خدا یه نتیجه گیری میکنه و الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا هدایت نمیکنه قوم فاسق رو. ببینید دقت کردید که فرمود لم تؤذوننی، یعنی مضارع آورده این فعل رو، یعنی حالشون حال اذیت کردن. اینطوری نیستش که همیشه گوش میکنه، حالا یه بار دو بار گوش نکردن، نه، اصلا سبک و سیره چیه روی بنا رو بر این گذاشتن که گوش نکنن حرف رسول خدا رو و نمیتونن گوش بکنن، چون نمیخوان، چون دوست ندارن رسول خدا رو. اینه که اینجا خدا میفهمد و خدا دوست هدایت نمیکنه قوم فاسق رو. فاسق کی هست؟ فسق به معنای خروج از دایره بندگیه. بندگی یعنی چشم گفتن، فسق یعنی چشم نگفتن. چشم گفتن یعنی چی؟ یعنی اطاعت کردن و انجام دادن اون عملی که ارباب خواسته. فسق میشه انجام ندادنش، میشه چشم نگفتنش، اطاعت نکردنش. پس اینجا بنی اسرائیل که قوم حضرت موسی بودن چی شدن؟ فاسق شدن، یعنی از دایره بندگی خدا که با اطاعت از رسول شکل میگیره خارج شدن. حالا توی آیه بعدی میفهمد و ادقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، بعد از حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بعدی حضرت عیسی علیه السلام هست که بر بنی اسرائیل مبعوث شده. حضرت عیسی میگه به یاد بیاورید هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، قطعا من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقن لما بین یدی من التورات، تصدیق کننده هستم، اون تصدیق کننده از اون چیزی رو که اون چیزی که بین دو تا دستای من هست از تورات، یعنی انجیلی که من آوردم تصدیق کننده هست. اون لما بین یدیه، ما بین یدیه من تورات چیه؟ این توراتی که الان دست من هست، این انجیل تصدیق کننده اون چیزی که از تورات هست دست من هست، یعنی انجیل تصدیق کننده توراته. و مبشرم به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، یعنی دو تا صفت داره اون چیزی که من برای شما آوردم، یکی این که تصدیق کننده توراتی هست که شما دارید، یعنی بنی اسرائیل خب کتابشون تا موقع تورات بوده دیگه، انجیل تصدیق کننده تورات. دو صفاتی اومده از اون رسولی که بعد از من خواهد آمد که اسمش احمد هست و داره بشارت میده به آمدن او صلوات الله علیه و آله. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، پس هنگامی که آورد برای اونها بیانات رو، جاعبه رو، شما همیشه توی عربی باید چی ترجمه کنید؟ جاع یعنی آمد، ولی وقتی با متعدی میشه جاعهم بل بیانات، وقتی که با متعدی میشه معنیش کاملا عوض میشه، میشه آورد. فلما جاعهم بل بیانات قالو هادا سحر مبین، میگه پس هنگامی که برای اونها دلایل روشن رو آورد، اینا در جواب گفتن که این سحر آشکاره، یعنی عوض که بپذیرن تهمت سحر زدن. خب اینا تهمت سحر زدن به چی؟ به کتابی که تصدیق کننده توراتشونه، یعنی یه چیز مخالف توش ندیدن، یعنی 100% همون به همون اندازه که یقین داشتن حضرت موسی رسول خدا، 100% یقین داشتن حضرت عیسی رسول خداست، که بعدن هم توی قرآن اومده که بعدن هم که پیامبر ظهور فرمودن اینا 100% یقین داشتن که این همون کسی هست که خدا بشارتشو داده بود توی انجیل که میاد، که البته توی تورات هم بود. بشارتش و تایید و تصدیق شده بود بشارت پیامبر خاتم، ظهور پیامبر خاتم توی انجیل. خب حالا اینا عوض که قبول کنن چیکار کردن؟ گفتن که سحر آشکار هست. خب چرا میگن سحر آشکاره؟ چرا نمیگن دروغه؟ میگن سحره؟ برای اینکه اون چون میبینن حرف خدا، حرف توحید جذاب، تاثیرگذار، مردم جذب میشن، میگن ببینید این جذب شدن شماها به خاطر سحره. یعنی نمیتونن بگن دروغه، چون دروغ جذاب نیست، یعنی انرژی نداره، جذب کننده نیست. اما وقتی در عمل میبینن که جذب داره اتفاق میفته، یعنی مردم خود به خود کشش دارن، کشش درونی دارن، چون فطرت انسان بر پای توحید بنا شده، وقتی حرف توحیدی زده بشه جذابه و مردم جذب میشن. اینا برای اینکه مردم جذب نشن به رسول خدا، اون شگردی که دارن، اون مکری که دارن، این هست که بیان بگن سحره. یعنی شما اگه میبینید دارید جذب میشید، اون شما رو سحر کرده که دارید جذب میشید و حواستون رو جمع بکنید که سحرتون نکنه. یعنی یه ترسی هم دارن القا میکنن در خلالش که حواستون باشه. مثلا به یکی میگن آقا نرو فلانی مثلا اهل تلس کردن و این حرف هاست، آدم میترسه مثلا با اون شخص مراوده داشته باشه یه همچه حالتی. پس میگن که سحر آشکار هست این حرفی که رسول خدا آورده. اینها عوض این که بیان ایمان بیارن، اتهام سحر رو هم اضافه میکنن به اون دلایل روشنی که حضرت عیسی علیه السلام آورد براشون، و یه جورایی این کار از فسق بالاتره. مثال بزنم، الان یه بچه هست به حرف پدر مادر گوش نمی کنه، اذیتشون میکنه و اینجا میشه فاسق. خب این میشه فسق، یعنی گوش نکردن و اذیت کردن، از دایره بندگی خارج شدن. اما یه موقعی هست همون بچه میاد تهمت نامردی به پدر مادرش میزنه، میاد میگه که من پدر مادرم آدم نیستن که به حرفشون گوش نمی کنم. الان دارم میگن ظاهره دیگه، یعنی میخواد بگه که آدم حسابی نیست، آدم مثلا راستگویی نیست، کلاشه، نیرنگ بازه. شما فکر کنید که یه بچه علاوه بر این که گوش نمی کنه به حرف پدر مادر، چون یه موقع از بچه به حرف پدر مادر گوش نمی کنه ولی پدر مادرش رو قبول داره به عنوان آدم قاطی آدم میدونه، ولی اینا با تهمت سحر به پیامبر خدا اصلا قاطی آدم دیگه نمیدونن پیامبر خدا رو و این تهمت رو دارن میزنن و این یه مرحله بالاتر از فسقه. میشه چی؟ میشه ظلم. میفرماد و من اظلم من افترا علی الله الكذب و هو یدعى الى الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. و چه کسی ظالم تر است از کسی که بر خدا افترا بسته در حالی که او به سوی تسلیم شدن فراخوانده می شود و خدا گروه ظالم رو هدایت نمی کنه. پس اونجا فرمود و الله لا یهدی القوم الفاسقین. من نمی دونم این علامت نشانگر رو من میارم روی این صفحه نمودار سوره، شما می بینید یا نه نمی دونم. ببینید آیه 6 آخرش، آیه 5 ببخشید، و الله لا یهدی القوم الفاسقین بود. حالا آیه 7 آخرش و الله لا یهدی القوم الظالمینه. بحث سر کیا؟ سر بنی اسرائیل. بنی اسرائیل همونان دیگه، یعنی اول حضرت موسی بهشون نازل شد بعد حضرت عیسی علیه السلام. هر دوتا رو کفر کردن. تو اولی فسق بود فقط، یعنی تهمت نزدن به حضرت موسی علیه السلام، اما توی دومی چیه؟ تهمت رو هم اضافه میکنن و اینجا میان تو دایره ظالمان. و خدا اینجا با یه سوال درجه نهایت ظلمی که اینا میکنن داره نشون میده، میگه چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغ به خدا ببنده. یعنی چی؟ یعنی خدا حق نازل کرده، این میگه سحره. خب این نهایت ظلمه، در حالی که میدونه نیست، در حالی که او داره دعوت میکنه به سوی اسلام و تسلیم شدن که اصل بندگی هست در پیشگاه خدا. خب حالا یه همچین شخصی میشه چی؟ میشه ظالم و نهایت ظلم. یه جورای اول ظالم. ما تو زیارت عاشورا هم اول ظالم میگیم، فکر میکنیم فقط اون افرادی هستن که سقیفه درست کردن اول ظالما، در صورتی که وقتی خوب تو فرهنگ قرآن فکر میکنیم میبینیم که اونا هم باز یه اول ظالمایی بودن قبل از اونها که اصلا باعث شدن که اونها ایجاد بشن. اون اول ظالم های حقیقی در واقع همه بنی اسرائیل هن. شما سوره بقره اگه گوش داده باشین فایلاشو، اونجا خیلی واضح خدا صحبت کرده اینا اول ظالم ها هستن. حالا اینا چرا اول ظالمن؟ اینا چرا خدا هدایتشون نمیکنه دیگه؟ یعنی کلن از دایره ایمان خارج هستن و کسی که کلن از دایره ایمان و بندگی خارج بشه خدا دیگه هدایت براش نمیفرسته. یعنی هر روز به اون درجه نفهمی و کفرش و فسقش و دور شدن از دایره بندگیش اضافه میشه، به درجه انحرافش اضافه میشه. چرا؟ چون یریدون لیطف نور الله به افواهم والله متم نورهی ولو کره الکافرون، چون اینا میخوان که نور خدا رو خاموش کنن با زبونهاشون، با دهنهاشون. با دهنهاشون خیلی مهمه ها، ببینید یه جورایی داره اون ابعاد مهم جنگ فرهنگی رو بیان میکنه. یعنی فکر نکنید که اینا هی میان جنگ نظامی به پا میکنن، نه، اینا میخوان نور خدا رو با دهنهاشون خاموش کنن. خود همون سحر مبینه که میگفتن تهمتی هست که با دهن زده میشه. یعنی الان شما ابعاد جنگ فرهنگی رو تو بحث رسانه در نظر بگیرین چقدر هست. الان شما همه زندگیتون بند اینترنتی شده که 80% محتواش مستهجنه. 80% خودشون اعلام کردن که 80% محتوای اینترنت مستهجنه. خب حالا شما ببینید که چجوری دارن مقاتله میکنن در راه خدا. اون وقت ماها اینجا میدون خالی کردیم و هیچ، پناه بر خدا. خب میگه اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن با دهناشون. حالا خدا میذاره والله متم نوره، در حالی که خدا کامل کننده نورش هست، هر چند ولو کره حل کافرون، یعنی هرچند کافران عالم نخوان این اتفاق بیفته، اکراه داشته باشن. چقدر مسخره است که اینها فهم میکنن میتونن رو دست خدا بلند بشن و نور خدا رو با دهنهاشون خاموش کنن، یعنی فوت کنن تو نور خدا، نور خدا خاموش بشه. نور خدا نور معمولی نیست. اگه آیه نور رو، آیه 35 سوره نور رو شما خونده باشید، اونجا بفهمید که نوری نیست که نورهای دیگر بشه باش مقایسه کرد و از همه نظر محافظت شده است. چون محافظت شده است پس هیچ کس نمیتونه نور خدا رو خاموش بکنه. اگه میشد تا حالا قطعا شده بود، چون اینا تمام هست و نیستشون رو گذاشتن نور خدا رو خاموش کنن ولی نمیتونن، هرچی دست رو میزنن نمیشه. حالا اون والله متم نورهی یعنی چی؟ یعنی چه جوری خدا نور خودش رو کامل میکنه؟ آیه بعد بیان میکنه، میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، او کسی هست که فرستاد رسولش رو با هدایت و دین حق تا اینکه ظهور بده اون رو بر همه دینها، حتی اگر مشرکون عالم اینها نخوان و کراهت داشته باشن. یوزهر فل از مصدر اظهار هست، بنای بروز و غلبه دادن. خب اینجا این رسولی که قرار خدا ظهورش بده کی هست؟ معلوم میشه رسول آخر هست، رسول خاتم هست. مبشرم به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلوات الله علیه و آله، معلوم میشه پیامبر خاتم هست که قرار خدا با به وسیله او ظهور دین حق رو رقم بزنه، حتی اگر همه مشرکون عالم نخوان. اینجا مشرکون منظور همین بنی اسرائیلن. توی کتاب ممکنه اینا رو تفکیک کرده باشه، ولی من بعداً با استاد صحبت کردم و پرسیدم ازشون، ایشون هم تایید کردن که مشرکون بنی اسرائیلن. چرا مشرکون بنی اسرائیلن؟ برای اینکه شرک یعنی خلاف توحید، توحید نباشه شرکه. توحید یعنی اطاعت از خدا و از طریق رسول خدا، اطاعت از خدا از طریق اطاعت از رسول خدا. خب اینا رسول خدا رو اطاعت نکردن، اذیت کردن و تهمت هم حتی بهش زدن، مشرک شدن. حالا این اینجا اینا میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، یعنی کافر شدن به اون چیزی که خدا آورد براشون از دلایل روشن. تو مرحله اول کافر شدن و اون کفرشون همون شرکشونه. که چی؟ که ادعا دارن که ما ایمان داریم. الان بنی اسرائیل نمیگن ما مؤمن نیستیم، که خودشون رو دین دارن میدونن، ولی چی؟ ولی مشرکن. یعنی چی؟ یعنی به رسول بودن رسول کافر شدن. چون اگر رسول بودن رسول رو 100% بهش ایمان داشته باشن، قاعدتاً باید انجام بدن، اطاعت بکنن. خب اینجا این آیات با وعده ظهور تموم شد. اگه دقت بکنیم خدا چه حرفی رو میخواد بزنه تو این آیات؟ میگه و به یاد بیاورید. به یاد بیاورید یاداوری میکنه قضیه بنی اسرائیل رو. گفتیم یه بودش دشمن شناسیه توی میدان مقاتله. ما میخواییم مقاتله کنیم با جبهه باطلی. اون جبهه باطل کیان؟ الان بنی اسرائیل مشرکن. یه بودش دشمن شناسیه این سیاق، و یه بود مهمش هم این هست که درس عبرت بگید مثل اینا نشید. چرا؟ چون خدا میخواد ظهور اتفاق بیفته و ظهور هم حتما میشه، چه شما بخواین چه نخواین. حالا شما انتخاب میکنید که جزء کافران مشرک باشین که میخوان نور خدا رو خاموش کنید، تو جبهه مخالف ظهور باشین، یا بیاد تو جبهه ظهور باشید. چطور؟ خب اون تقابل داره دیگه با اذیت نکردن رسول و با تبعیت از اون دلایل روشنی که رسول آورد. این میشه چی؟ این میشه و اون لبیک گفتن به اون دعوت به اسلام که توی اون دلایل روشن اومده و محتوای اون دلایل روشن هست. خب پس راه رسیدن به ظهور رو تقریبا داریم اینجا بهش میرسیم که ما چطوری الان باید به ظهور برسیم. جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ توی این سیاق توی 3 فراز خدا حال بنی اسرائیل رو بیان کرد توی 3 مقطع. مقطع اول در برابر حضرت موسی علیه السلام بود که اینا فاسق شدن، یعنی گوش نکردن به حضرت به حرف حضرت موسی علیه السلام. تو مقطع دوم تکذیب حضرت عیسی علیه السلام اتفاق افتاد و اینها ظالم شدن. و تو مقطع سوم رویکرد بنی اسرائیل در برابر پیامبر اسلام هست. یعنی 3 رویکرد در برابر 3 پیامبر الهی رو از طرف بنی اسرائیل خدا تو این سیاق برای ما بیان کرد. در برابر حضرت موسی علیه السلام فاسق شدن، گوش نکردن. در برابر حضرت عیسی علیه السلام نه تنها گوش نکردن که ظالم هم شدن، یعنی تهمت هم زدن. در برابر حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، در برابر پیامبر اسلام کلن دیگه چی؟ کافر شدن، کافر و مشرک. یعنی اومدن وارد میدان جنگ شدن، دشمن شدن. تا اون موقع شاید اون دشمن بودن خودشون رو با جنگ همه جانبه نشون نداده بودن، یعنی باز ادعا داشتن که هنوز ما مؤمنیم و فلان و این حرفا، ولی اینجا دیگه کامل صف جدا شد بر علیه رسول خدا. یعنی تو مقطع سوم که روی کرد بنی اسرائیل هست در برابر پیامبر اسلام، اینا دیگه 100% کافر هستن و جبهه دشمنی با رسول خدا رو درست کردن توی همه جوانبش. حالا اینجا خدا با این آیات اون ناکام موندن بنی اسرائیل رو توی رسیدن به هدفش که خاموش کردن نور خداست بیان میکنه. نور خدا چی هست؟ همون دین اسلامی هست که قرار با رسول حق ظهور پیدا بکنه و بر همه دینهای عالم چیره بشه. اونها پیامبر خود موسی علیه السلام رو اذیت میکردن و فاسق شدن، سپس در برابر دلایل روشن حضرت عیسی علیه السلام اونها رو تکذیب کردن و ظالم شدن و امروز میخوان با دین اسلام دشمنی کنن، غافل از این که این دین نور الهی است و نمیتوان اون رو با دهان خاموش کرد، زیرا خدا نور خودش رو تمام میکنه و دین حق اسلام رو بر همه ادیان غلبه خواهد داد. حالا ما بعد چی کار کنیم؟ حالا ما بعد چی کار بکنیم؟ میشه سیاق 4 که تقریبا دیگه نهایت اون چیزی رو که اون افقی رو که خدا میخواد مؤمنون باشن رو با سیاق 4 قرار برای ما ترسیم بکنه و اون چیزی رو که دوست داره ما باشیم رو، اون ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن که انهم بنیان و مرصوص رو خدا توی این سیاق چهارم قشنگ برای ما جا میندازه و اون وقت دیگه این ما هستیم و سوره صف که قراره سوره صف رو بیاریم توی زندگیمون تا انشالله یار بشیم برای امام زمان. حالا ما چیکار کنیم در برابر دشمن تا دندان مسلحی که یک لحظه حتی نمیذاره ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجودی که میخواد زندگی بکنه زندگی راحت داشته باشیم، یه نفس راحت بکشیم، یه شب سر راحت رو بالش بذاریم، بگیم که آقا ما هیچ مشکلی نداریم، دغدغه نداریم، بچه همون ردیفن، زندگیمون همه چی از همه نظر، اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، همه چی، امنیتمون، امنیت همه جانبمون دیگه. خدا باید به ما رحم بکنه این سیاقو خوب بفهمیم، این سیاقو خوب بفهمیم سوره صف به هدف خودش رسیده انشاءالله. البته فهمی که دیگه انشاءالله ما رو به اون معرفتی که عشق میخواد، عشق بیاد دیگه انشاءالله قرار به عمل برسونه ما رو، انشاءالله برسونه. خب میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، انشالله اینجا بتونیم لبیک بگیم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، احسن به این لبیک شما، انشالله که همیشه لبیکوی اوامر خدا باشید با سربازی امام زمان. یه سوال خدا مطرح میکنه بعد از خطاب یا ایها الذین آمنو، ببینید یا ایها الذین آمنو اول سوره که تو سیاق دو بود الان دوباره تکرار میشه، یعنی کل سوره خطاب یا ایها الذین آمنو هست و داره درد بزرگ تنها گذاشتن رسول خدا رو، تنها گذاشتن امام زمان رو درمان میکنه. خب حالا میخواد دیگه وارد عمل جراحی نهایی بشه و اون فضای سخنی که داشتیم، اون دردی رو که داشتیم که میدان خالی کردن بود و تنها گذاشتن امام بود رو درمان بکنه. چجور خدا میخواد درمان بکنه؟ با یه سوال میفرماد که آیا شما رو به تجارتی راهنمایی بکنم که شما رو از عذاب دردناک نجات میده؟ خیلی جالبه. عدلو گفتن از مصدر دلالت معنی راهنمایی کردن و واسطه در شناخت شدن. دلال الان شنیدید دیگه، به کسایی میگن که مثلا یه معامله رو میخوان جوش بزنن و راهنمایی میکنن، میگن اینجوری انجام بدید، اینجوری انجام بدید. حالا خدا اینجا خودش رو دلال یه معامله قرار میده، خیلی قشنگه، انصافا خوب دل بدید دریافت بکنیم آیات رو. خدا اینجا شده دلال یه معامله در عین اون بی‌نیازی اول سوره ها، اون تسبیح یادمون نره، یه موقع فکر نکنیم که الان چیزی قراره به خدا و پیغمبر و دین خدا بماسه اینجا از ماها، نه، اینا همش یک طرفه است، یعنی یه نیاز یه طرفه هست تو وجود ما که خدا به خاطر علاقه و محبت شدیدش به ما داره برای ما این راه رو باز میکنه برای اینکه برسیم به اون چیزی که دوست داره ما برسیم. خب این تجارت چی هست؟ ببینید چرا تجارت اولا آورده؟ چون معمولا انسان ها اون روح دنیاگرایی توشون خیلی پررنگه، اون حس و علاقه‌ای که به دنیا دارن خیلی متاسفانه توی زندگی رنگ پررنگی داره و خیلی چیزها رو در برگه، یعنی تقریبا اعمال همه انسانها رو این روح دنیاگرایی داره مدیریت میکنه. توی دنیاگرایی هم معاملات خب نقش خیلی مهمی دارن، خرید و فروش هایی که اتفاق میفته، چیزایی که انسان دنبالش هست به دست بیاره. به خاطر همین میگه شما نگاه دنیایی و تجارتی هم که داشته باشید بیاید من بهتون بگم که چه معامله انجام بدید، یعنی باز به نفعتونه که بیاد پای معامله با خدا. حالا چجوری؟ میفرماد که بیاید من یه تجارتی بهتون یاد بدم که شما رو از عذاب دردناک نجات بده. تجارت دو طرف هست، یعنی من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم، یه بده بستونه، بده بستونی که خدا اینجا میخواد ما رو با اون به نجات از عذاب دردناک برسونه. عذاب دردناک گفتیم که میاد اون خشم خدا، یادمون نره که عذاب داشت. الان مؤمنین به خاطر عمل نکردن به اون ایمان زبانیشون مستحق عذاب علیم شدن. حالا خدا میخواد درمان بکنه، به اینکه آقا بیاید گوش بدید به حرف من که اون عذاب دردناک به شماها نرسه، عذاب از شما برداشته بشه. چه جوری؟ بیاید با هم وارد معامله بشیم. حالا معامله دو طرف است، یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم. اولا اون چیزی که باید بدیم چی هست، یعنی اون هزینه‌ای که باید پرداخت بکنیم چیه؟ میفرماد که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اون چیزی که باید بدید طرف اول تجارت این هست که اولا تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسولش. ببینید ایمان بیارید به خدا و رسولش خب توی قرآن خیلی تکرار شده و مردم فهم میکنن که همینقدر که میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله، این میشه ایمان، در صورتی که اصل ایمان آکنده از معرفت شناخت داره، یعنی بینش داره. اون شخص وقتی میگه آمنا به همراه بینش این حرفو زده، و اگه بینش همراهش نباشه اصلا ارزشی نداره. یعنی شما به شما یه چیز بگن که آه بگو اشهد ان لا اله الا الله، اون ارزشی داره؟ وقتی آدم از دل بر نیاد یه همچین حرفی ارزشی نداره که. پس ایمان یه امر قلبیه نه یه امر زبانی. پس معلوم میشه که خدا وقتی به یا ایها الذین آمنو داره میگه تؤمنون بالله و رسوله، منظور ایمان، ایمان چیه؟ ایمان حقیقی هست، نه ایمان زبانی. ایمان زبانی رو که آوردن دیگه، اگه نیاورده بودن که یا ایها الذین آمنو معنا نداشت بیاد. خب پس اینجا داره خدا میگه که بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولش. یعنی چی؟ یعنی معرفت داشته باشید به خدا و رسول، با عشق انتخاب کنید خدا و رسول رو، بیاید بگید که من دوستت دارم. ایمان یعنی عشق. اینو یه جا بنویسید، آقا من اینو اینجا بنویسم یادتون نره اینا. ایمان یعنی عشق، اینم بنویسید. اینا که اینجا می‌نویسم حتما دقت داشته باشید. ایمان یعنی عشق، درست شد؟ اینا قانونای مهم توحیدیه ها، اینا هر جای گیر نمیاد، اینا فقط از تو قرآن در میاد. ایمان یعنی عشق. خب یعنی بیاد عاشق خدا و رسول بشید. وقتی عاشق خدا و رسول شدید، اون وقت دومین دستوری که میاد چی هست؟ تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. یعنی اون ایمانی که میارید رو توی چی نشون بدید؟ وقتی که ما عاشق میشیم، عاشق بودن هم باز الکی به زبون که نیستش که، عاشق شدن یه امر واقعیه، یه امر ادعایی نیست، یه امر زبانی نیست، یه امر عملیه، یه امر حقیقیه. ظهور و بروز عملی ایجاد میکنه. این خیلی نکته مهمیه. الان مثال بزنم، مثلا این دختر پسرها که عاشق هم میشن، حرف زیادی زیاد میزنن، حرف الکی زیاد میزنن. مثلا پسره میگه من بدون تو نمیتونم دیگه زندگی کنم، من فقط تو رو میخوام، من اصلا به هیچ کی دیگه به غیر تو نمیتونم فکر کنم. این حرفا، از این حرفا زیاد زده میشه. بعد کافیه مثلا یه مانعی برای ازدواج ایجاد بشه، طرف میره دیگه پشت سرش هم نگاه نمی کنه. ببینید این عشق نیست، این ادعاست. یعنی به محض اینکه یه مانعی ایجاد شد، یه سختی ایجاد شد، یه مثلا جون دادنی ایجاد شد در راه اون عشق، اون کسی ثابت قدمه در راه عشق میمونه که عاشق واقعی باشه. اونی که عاشق واقعی نیست، مطمئن باشید یه جایی ول میکنه میره. همینطور که الان مؤمنین سوره صف این کار رو انجام دادن که انشالله ما اونا نباشیم. اون لما تقولون ما لا تفعلونه، اونجا لبک نگید خواهشن. آره اینجا الان ما بل لبک بگیم، یعنی ما الان میخوایم جزو اونها نباشیم، حالا اینجا میخواییم لبک بگیم به این دستوری که خدا فرموده. میگه آقا دو تا هزینه باید بدید. برای چی؟ برای این تجارته که قراره با هم بده بستون بکنیم. دو تا هزینه باید بدید. یک، ایمان به خدا و رسول، یعنی عاشقشون بشید. عاشق که بشید خود به خود میتونید جهاد بکنید. بعد چیکار کنید؟ تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ببینید چند بار گفتم تا حالا با توجه به این فرهنگ، به این ادبیات توی قرآن، همه جا خدا اموال و انفس میاره توی بحث جهاد. یعنی چی؟ یعنی خود همین نشون میده که اون جنگ نظامیه اولین گزینه نیست. چون اگه اولین گزینه بود توی بحث جنگ نظامی، دادن جان خیلی مهمه. یعنی آدم از جان باید سیر باشه تا بتونه وارد جنگ نظامی باشه. از جان بترسه اصلا نمیتونه. اینه که همیشه اموال رو اول میاره. چرا؟ چون اصلا اون ابعاد مقاتله اولین گزینه جنگ نظامی نیست. اینو بفهمیم. الان توی همه اوضاعی که الان ما داریم، ما الان گزینه اولمون جنگ نظامی نیست که، الان ما درگیر جنگ نظامی نیستیم در ظاهر، در باطن هستیم، ولی در ظاهر که الان دونه دونه ما که آلوده جنگ نظامی نیستیم که، مثلا شوهرامون الان تو جبهه نیستن که ما مثلا تو خونه، حالا میدان جنگ رو آورده توی خونه هامون. یکی این که مردا رو خونه نشین کرده، الان زنا اونایی که ظرفیت روح ندارن عموما دوچار مشکل شدن. یکی این که بچه ها رو خونه نشین کرده، الان اینم تو همین مدتی که من اومدم و توی کلاس ها برخورد میکنن با خانم ها، هی سوال میکنن این حرف ها، عموما الان دردشون همینه، میگه آقا ما اعصابمون خرد شده، این بچه درس نمیخونه، استرس فلان، این حرف. اینا رو همه رو تبدیل به جنگ کرده، تبدیل به میدان مبارزه کرده. قبلا اینجوری نبود، بچه ها صبح تا ظهر میرفتن مدرسه، مامونا قشنگ میخوابیدن، بلند شدن سر صبر کاراشون رو میکردن راحت، خیلی مشکل خاصی نبود. بچه‌م میرفت مدرسه، تنبلم اگه بود اونجا یه چیز یاد میگرفت، میتونست یه امتحانی بده. ولی الان چی؟ الان اصلا بچه‌ها گوشی میگیرن دستشون، کلاسی در کانسی حضوری میزنن، هر کدوم دلشون بخواد میکنن. اینترنت هم که گفتیم 80% محتوای مستعجل فراموشتون نشه خواهشن. حالا اینجا دقیقاً الان خونه ما شده چی؟ شده میدان مبارزه. حالا خدا میگه که شما باید در راه خدا مقاتله کنید، مجاهده کنید با مال و جانتون. حالا من به چند نفر گفتم که عزیز من، شما الان میدون مبارزت شده خونت، شده الان اعصابت خرد شده به خاطر بچت که درس نمیخونه، که نمیدونم صبح تا شب فقط درگیر درس شدین، اعصابتون خرد شده، داد و بیداد شده همه زندگیتون. گفتم خب نذار بره، این شبکه مجازی رو حذف کن. خب حالا مگه میشه درس نخونه؟ بله که میشه درس نخونه، بهش قرآن یاد بده. حالا شما قبول نمی کنید نمیشه درس نخونه، یعنی شما خیلی مهمه براتون، یا همسرتون اجازه نمیده که بچه درس نخونه، خب اینجا میگه به مالهاتون مجاهده بکنید، پول بده، معلم خصوصی بگیر، بیاد این بچه رو درس بده روزی ساعت، هم اعصاب خودت راحت میشه، هم اعصاب بچه، و اون بچه مریض نمیشه، فردا روزی در پیشگاه خدا نمیگه که این ننه بابای من منو مریض کردن با داد و بیداد کردن و با گیر دادن و با سختگیری کردن و نمیدونم صبح بلند شو آنلاین شو درس چی شد و نمیدونم مشقتو ننوشتی و این حرف. اینه که اینجا دیگه افراد متفاوت میشن. بعد خیلی ها میگن مثلا پول نداریم گرون میشه این حرف، اینا توسل میخواد دیگه از من، پولشو خدا میرسونه. ما اگه مجاهده بکنیم، اون پول مال من که نیستش که، اون مال و جان رو کی به من داده؟ خدا داده دیگه. خب من به میزان مجاهدم مطمئن باشید خدا تامین مالی خواهد کرد، منتها ما باید بخوایم دیگه. این بحث رو خیلی ادامه نمیدم، هر کی که معنی ایمان رو فهمیده باشه این رو کاملا درک میکنه و نیازی نیست که بیشتر از این توضیح داده بشه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میگه این برای شما بهتره اگر بدانید. اگر بدانید یعنی اگر اینکه حس کرده باشید. علم، علم حضوری هست، علم حصولی خیلی فایده به حال مردم نداره، خیلی چیزا رو مردم میدونن ولی عمل نمیکنن. اینجا علم، علم حقیقیه، یعنی با همه وجودمون این رو درک کرده باشیم و اون وقته که میدونیم که این برای ما بهتره. اینجا خیلی قشنگ میشه. خب در ادامه میفرماد که طرف دوم معامله میدونی چی هست؟ الان این بده بسون شد دیگه، حالا میگه که بده، گفت بده چی بده؟ ایمان و جهاد، یعنی ایمان بیار، عاشق شو و به اون عمل کن. هر لحظه ببین خدا چی دوست داره، چجوری دوست داره تو جهاد به مال جان داشته باشی، انجام بده. اینجا دیگه مال دادن و جان دادن برای نباید مسئله باشه، یعنی الان خدای من اینجا خسته شدم، خب سوره فیل بخون دوباره قویت میکنم، یا اینجا اون اومد به من فوش داد، خب سوره فلق بخون من شرشو برمیدارم، اینجا الان اومد شیطون من وسوسه کرد که نمیدونم این چه کاری داری میکنی و نه اگه درس نخونه بدبخت میشه چی میشه فلان میشه هیچ، یا اینجا تو الان اعصابت خود داد بزن، حق داری، عصبانی هستی، بچه گوش نکرده، میگه سوره ناس بخون من پناهت میدم، شیطان رو دور میکنم. همه چی توی قرآن جواب داره، یعنی شما توی میدان مبارزه به هیچ عنوان وقتی با خدا باشید کم نمیارید، نه از نظر جسمی نه از نظر روحی، هر دوتاش. پولی هم که هیچی، پولی که اصلا دیگه خودش گفته که من حیث لا یحتسب من میرسونم براتون، که اصلا یهویی میبینه که اصلا خودش کارت به کارت میکنه، اصلا من نمیشه کجا اومد چی شد، هیچ ما فکر نمیکردیم یه همچی پولی برسه، میرسونه، ما نیت بکنیم میرسونه و خدا به ما رحم بکنه بفهمیم. این شد بده. خب حالا چی بسونیم؟ اینا رو دادیم انشاءالله که برامون همین الان امضا کرده باشه که ما الان دادیم این شق تجارت رو، همین الان انجام دادیم، یعنی ایمان آوردیم، ماشاء الله خودشون جهاد کردیم، یعنی همین الان این کلاس ما رو انشاءالله خدا مصداق جهاد به مال و جان قرار بده. آره نیت بکنید از جیبمون نره. حالا قرار چی بستونیم؟ قرار چی گیرمون بیاد؟ میفرماد که یک، یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونو میبخشه. گناهاتونو میبخشه تقریبا من با تجربه کل قرآن به شما میگم بالاترین پاداشی هست که یک انسان میتونه دریافت بکنه از طرف خدا. بالاترین پاداش. چرا میگم بالاترین پاداش؟ چون تمام اون بدبختی هایی که ما داریم دنیا و آخرت به خاطر گناهامونه که مانع ایجاد میکنه، که عذاب نازل میکنه و بدبخت میکنه آدم و دیگه تو همه چیزها، روح و جسم. خب اینجا وقتی خدا گناهای ما رو ببخشه، عوارض اون گناه برداشته میشه، یعنی اون تاوانهایی که ما باید بدیم به خاطر گناه از بین میره. اون نظام عمل و عکس العمل که توی اون دوتا آیه آخر سوره زلزال هست من براتون خوندم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونجا اون شر وقتی برداشته بشه با مغفرت ذنب، اون شر الان گناه منه دیگه، خب اون گناه رو وقتی خدا برداره، خب پس من دیگه چیزی نیست ببینم، درسته؟ پس من اون ذنب رو دیگه نمیبینم. حالا اون ذنب ممکنه چی باشه؟ اون عذاب خود اون ذنبه، ملکوت شما میبینیم میشه چی؟ میشه تجسم عمل خودمون. این شد پس چی؟ اولین پاداش مغفرت ذنب، که اگه این گیرمون بیاد بقیهش حل. من خیلی گلوم سوزش گرفته شدید. یک، مغفرت ذنب. دو، یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن. دومین پاداشی که میده خدا این هست که شما رو داخل میکنه در بهشت هایی که جاریست از زیر آنها نهرها و خونه های طیبه‌ای که خونه های پاکی که توی اون بهشت های جاودانه هستن. ذالک الفوز العظیم، که این اون رستگاری بزرگه. تقریبا تو فرهنگ قرآن این بالاترین بهشت، یعنی بهشت رضوان. باز دو تا پاداشه اینجا. حالا خدا فرمود این رستگاری بزرگه، ظاهرش هم اینه که اون دنیاست. البته من نظرم اینه که تو همین دنیا اتفاق میفته، تجسمش اون دنیاست، نه اینکه اون بهشت فقط اون دنیا باشه. اون کسی که عاشقه تو هم دنیا هم تو بهشت. منتها یه پاداش دیگه هم خدا میده، خودش اضافه میکنه. ببینید دو تا کار خاص ولی سه تا پاداش میده. دو تا کار خواست سه تا پاداش میده. همیشه خدا چون کرامت داره قطعا با کرامت چون برخورد میکنه، خب این خیلی فرق میکنه برنامهش. یعنی مثل ماها نیست، ما همونقدر که میدیم همونقدر توقع داریم که پس بگیریم، ولی خدا برنامهش خیلی فراتر از این حرف هست. حالا یه پاداش دیگه هم خدا به همون میده انشاءالله. این پاداشه رو باید خیلی طلب بکنیم. میفرماد و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. و اون یکی و یکی دیگه هم بهتون میده اخرى، یعنی علاوه بر مغفرت ذنب و بهشت، میگه یکی دیگه هم بهتون میدم که خیلی دوستش دارید. اون چی هست؟ نصر من الله و فتح قریبه، یعنی یاری خدا، یاری از جانب خدا و فتح نزدیک. اذا جاء نصر الله، نتیجه چی میشد؟ نصر خدا که میرسید فتح ایجاد میشد. خب اذا جاء نصر الله و الفتح، خدا اینجا داره میگه که اینو من پاداش میدم برای کسانی که جهاد به مال و جان انجام بدن. جهاد به مال و جان نتیجهش میشه یاری رساندن خدا و فتح نزدیک، فتح قریب و بشر المؤمنین. به مؤمنین بشارت یه همچین فتحی رو بده. حالا این فتح قریب چی هست؟ اونجا فهمود که هدف چی بود؟ ظهور بود. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. همه مشرکین عالم جمع شدن که ظهور نشه، ولی ما این ظهور رو حتما رقم میزنیم. و این رو برای کی رقم میزنیم؟ و بشر المؤمنین، اونایی که بیان وارد این معامله بشن، مؤمنین حقیقی. گفتیم که اولین چیزی که خدا خواست تؤمنون بالله و رسوله بود، که ایمان حقیقی بود، با جهاد به مال و جان قرار ظهور پیدا بکنه تا ما رو به ظهور دولت حق برسونه. حالا توی آیه آخر دوباره خطاب یا ایها الذین آمنو رو تکرار میکنه تا یه مسئله خیلی مهم رو بگه. اون مسئله خیلی مهم چی هست؟ میفهمد که ای کسانی که ایمان آوردید، کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الله. اینجا دیگه اون حرف آخرش رو خدا میخواد بزنه. خیلی آیه مهمی هست، من خیلی احساس میکنم کمم برای گفتنش. من هم دقیقا در عرض شما و کنار شما پای این درس نشستم الان و از خدا میخوام که یه عنایتی بکنه ما حقیقت این آیه رو بفهمیم، که اگه بفهمیم خیلی اتفاقات قشنگ خواهد افتاد. میگه که کسانی که ایمان آورده اید، یعنی همون خطاب دوباره تکرار میشه، همون کسایی که بهتون گفتم بیاید با هم وارد معامله بشیم، کونو انصار الله، بیاید یار خدا بشید، بیاید یار خدا بشید. نمیگه انصر الله، میگه کونو انصار الله. انصر الله یاری کنیده، ممکنه یکی دو بار اتفاق بیفته، یکی دو بارم نباشه، یعنی تو بعضی جاها باشه تو بعضی جاها نباشه، ولی کونو انصار الله یعنی هر لحظه یار خدا باشید. که گفتیم مقاتل همه جانب است تو همه ابعاد، اون جهاد به مال و جان هر لحظه است. تو جاهدون مزارع اومده، یعنی هر لحظه حال شما باید عشق ورزی به خدا و رسول و اطاعت از رسول باشه تا اون مجاهده به مال و جان هر لحظه اتفاق بیفته از نظر مصداقی تو لحظه‌های زندگی ما. این میشه کی؟ یه همچین شخصی میشه یار خدا، کونو انصار الله. حالا یه مثال میزنه خدا، میفرماد که همونطوری که عیسی به حواریونش گفت من انصاری الله. حواریون اون افرادی هستن که پارکاب شدن برای این دور حضرت عیسی رو گرفتن و موندن و مؤمنین حقیقی هستن و یار هستن، فارغ از عموم مردم که اصلا سنمی ندارن با این برنامه، اونها یار هستن. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم داره توی کلام حضرت عیسی علیه السلام، که ایشون یه سوال میکنن از حواریون، میگن که من انصاری الله، چه کسی یار من هست به سوی خدا؟ یعنی اون انصار الله یار شدن برای خدا چجوری تحقق پیدا میکنه؟ از طریق یار شدن برای ولی خدا. الان اون حل من ناصر ینصرونیه دیگه، من انصاری الله. این من انصاری الله ندای امام زمانه که ما الان باید بشنویم، که اگه گوش شنوا داشته باشیم بشنویم همه چی حل و لبک بگیم، و اگر نشنویم و اهمیتی نداشته باشه برامون وقتی شنیدیم هیچی، یعنی واقعا فقط ما این و عذابی که باید نازل بشه و بچشیم، همونطوری که سوره صف به ما گفت اون وقت مورد خشم خدا قرار میگیم، مورد خشم خدا قرار بگیریم قطعا عذاب. پس اینجا از ما میخواد که یار بشیم براش. اینجا الان امام زمان داره مستقیم با ما حرف میزنه، من انصاری الله، چه کسی یار من هست به سوی قال الحواریون نحن انصار الله. نمیدونم حالا ما جزو این حواریون الان اسممون نوشته شده یا نشده، نمیدونم، این رو خدا نخواسته ما بدونیم، ولی حداقل اینجا داریم طلب میکنیم با همه وجودمون. خدای ما میخواییم با تو وارد معامله بشیم. مطمئن باشید کسی که با خدا وارد معامله بشه ذره ای ضرر نمیکنه تو این مسیر، ذره ای ضرر نمیکنه. دیشب خدا توفیق داد ما رفتیم گلستان شهدای اصفهان. همونطور که میدونید اصفهان تعداد شهداش خیلی زیاده و شهدای خاص هم خیلی زیاد داشت. این شهدا عمومشون جوانن، یعنی توی اوج اون لذت‌های دنیایی رفتن شهید شدن. یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا وارد معامله میشه ممکنه در ظاهر حتی همه چیزش رو از دست بده. چرا؟ چون گفت به مالتون و جانتون دیگه، ما چی داریم غیر این؟ یعنی تمام دارایی هاتون رو بیارید بدید، من سعادت بزرگ رو به شما میدم. ببینید خدا دنیا براش مهم نیست، اینو بفهمیم. قرار نیست با ظهور فقط مشکلات دنیای ما حل بشه. انقدر نگیم که دعا کنید کرونا بره، دعا کنید کرونا بره، دعا کنید کرونا بره، دعا کنید امام زمان بیاد کرونا بره، دعا کنید امام زمان بیاد گرفتاریامون درست بشه، نمیدونم هزار هزار از این حرفایی که میشنویم. قرار من و شما یار بشیم برای امام زمان، برای رسیدن به خدا. من انصاری الله. یکم باید بریم فکر کنیم، یکم توسل بگیریم. وقتی ما توسل خالصانه بگیریم، آقا خودشون به ما نشون میدن یعنی چی این آیه. چه بسا، چه بسا به اون طلب خالصانه ما یه اتفاقاتی بیفته که اصلا فکرشو نکنیم. چرا؟ چون ظهور یهوییه، ظهور ناگهانیه. قرار نیست از قبل به ما اعلام بشه که قراره الان مثلا برف از یه ماه دیگه دو ماه دیگه امام شما ظهور بکنه، آماده بشید بیا جهاد امام جان بکنید. نه، 1400 سال خدا این آیه رو فرستاده برای رسوندن اون امامی که قرار بیاد این آیات رو تحقق ببخشه. و این من انصاری الله از همون موقع صداش در گوش جهان جاری هست که من و شما باید بشنویم و یاری بکنیم. حالا اینجا مثال میزنه حواریون حضرت عیسی علیه السلام رو که اومدن و عمل کردن و اومدن و پارکا وایستادن، گفتن نحن انصار الله. قال الحواریون نحن انصار الله، ما هستیم یاران خدا. یعنی با همه وجود اعلام کردن یار خدا بودن رو. حالا ما یا درس میگیریم از یاران حضرت عیسی علیه السلام در یار شدن برای خدا، یا هم این که نه، فایده نداره. هر چقدر هم خدا این سوره ها رو بگه، این آیه ها رو بگه، باز فرقی نمی کنه. چرا؟ چون ما از خدا همین دنیا رو میخوایم و راضی هم هستیم بهش. یا نه، قرار اتفاقات دیگر بیفته، قرار به اون ظهوری که خودش اعلام کرد وعده هست، اون ظهوری که فرمود من بهتون میدم علاوه پاداش اون چیزی که اومدید با من وارد معامله شدید که اخرى تحبونها ها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، قرار به اون برسیم. کدوم انتخاب میکنیم؟ اینجا میفرماد که فآمنت طائفت من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. یعنی این حواریون رو شما جدا بکنید باز از کل بنی اسرائیل، از عامه بنی اسرائیل. این حواریونی که خیلی برام گفتن این آیه ها سخته، چون خیلی کمم، خیلی کمم برای این آیه، خیلی کمم. دیشب خدا توفیق داد رفتیم تخت فولاد اصفهان، سر قبر یکی از یاران خدا یا آقایی بوده به نام کشیکچی، نگهبان بوده توی همین، حالا بازار بوده چی بوده، ایشون اونجا نگهبان بوده، کشیک میداده، شغلش این بوده. توی داستان زندگی ایشون هست که هر جا که آقا نیاز داشتن صداش میکردن و حاضر میشده. اسمش هم حالو بوده. نمیدونم ما لیاقت داریم که آقا صدامو بزنه بگه فلانی بیا این کار بر من انجام بده. ببینید آقا قدرتی که دارن یه قدرتی هست، تجلی قدرت خداست در عالم. یعنی در واقع نیاز به هیچ کدوم ما ندارن، به هیچ کدوم، حتی یک نفر. آقا برای انجام دادن کاراشون که کار خداست، حتی به کمک یک نفر نیاز ندارن. اون وقت باز میان میگن که من انصاری الله. کی هست که منو یاری بکنه که ما به خدا برسیم، ظهور بکنه دولت حق. یعنی آقا بیاد ما رو به اسم صدا بزنه. میدونید که هر کسی یه اسم خاص داره پیش امام زمان طبق اون حقیقت وجودیش. یعنی این اسامی ظاهری ما ممکنه بعد ظهور از بین بره، عوض بشه. مثلا حضرت سلمان علیه السلام اسمشون روزبه بوده، وقتی میان یار میشن برای رسول خدا اسمشون میشه سلمان، میشن سلمان و منا اهل البیت. حالا اسم ما چی هست پیش امام زمان؟ نمیدونم. اما یه روزی باشه، یعنی همه الان من یه حالی داشته باشم که آقا بگه که فلانی بیا این کار بر من انجام بده. یا ما با این آیات میشیم یا نمیشیم. چرا؟ چون همه بنی اسرائیل نشدن. فآمنت طائفت و من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، یه عده‌شون کفر کردن به همین راحتی. یعنی شنیدن من انصاری الالله رو و یاری نکردن. حالا اون کسانی که ایمان آوردن، فعیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. خدا به وعده خودش عمل کرد. خدا خوب معامله گریه. میگه ما تأیید کردیم کسانی رو که ایمان آوردن، بر دشمنانشون پیروزشون کردیم. فاصبحوا ظاهرین، چیره شدن به دشمنانشون. و ظاهرینی که اینجا آورده از همون کلمه ظهور گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون وعده ظهوری که داده بودیم به اینها دادیم، محقق شد براشون. یعنی ما هم اگر بخوایم میشه بپذیریم این رو. انقدر مردم الان ناامیدن، انقدر مردم الان مریض روانی هستن، انقدر مردم الان افسردن که واقعا آدم حیفش میاد به این آیه ها، که چرا بچه مذهبی های ما نمیتونن با این آیات ارتباط دلی برقرار بکنن و این آیات بیاد زندگیشون رو نجات بده. میگه هر کی بیاد ایمان بیاره، من تاییدش میکنم، به دشمنانش پیروز میشه. اگه بفهمیم این آیه ها رو، اون وقت میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس ما اومدیم اینجا تدبر کنیم که مایه تذکر و عملمون بشه انشاءالله. این رو همین الان میخوایم از آقامون، از مولامون، از اون کسی که همه زندگی ما دستش هست. پس جهت هدایتی سیاق چهارممون هم شد توصیه مؤمنان به مجاهدت با مال و جان در راه خدا تا رسیدن به مقام انصار اللهی در رکاب رهبر الهی. ای مؤمنان، تا رسیدن به مقام انصار اللهی در رکاب رهبر الهی خیش با جان و مال خود جهاد کنید. خدا خواست ازمون. خدا هم تعارف و کسی نداره. خدا هم شوخی نمی کنه تو قرآن. انه لقول فصل و ما هو بالحزل، این حقیقت عالم این آیات. یا میپذیریم و پاداش هاشو دریافت میکنیم، یا با خدا وارد معامله میشیم و هزینه رو پرداخت میکنیم و میگیریم همه ی سعادت دنیا آخرت رو، یا همین که حاضر نمیشیم از مال و جانمون در راه خدا بگذاریم و اون وقت هم خدا با کسی تعارف نداره. اون وقت وای به حالمون اگه عوض این که در جبهه ایمان قرار گرفته باشیم، در جبهه دشمنان امام زمان قرار گرفته باشیم، که اون وقت معلوم نیست توی ظهور چه اتفاقی برای ما بیفته. خدا به فریادمون برسه که جزو مؤمنان باشیم انشاءالله. چهار تا سیاق داشتیم تو سوره صف. توی سیاق اول که تسبیح بود، فرمود همه هستی تسبیح گوی خدای عزیز حکیم هست. با یه تسبیح دل ما رو به خدای بی نهایت آسمان ها و زمین وصل کرد ابتدای سوره. یه بینش معرفتی خیلی عظیم داد نسبت به خدایی که الان میخوایم توی سوره صف باهاش مواجه بشیم و باهاش وارد معامله بشیم و یارش بشیم، که مطمئن باش خدا بهت نیاز نداره که میگه بیا یار من شو، بیا با من وارد معامله شو. خدا قرار نیست چیزی گیرش بیا، چون مال و جانی که به ما گفت بیاید بدید رو خودش به ما داده، پس نیازی به مال و جان ما نداره. ما هستیم که نیاز به این داریم که وارد معامله با خدا بشیم. پس آیه اول خیلی مهمه تو سوره صف ما بفهمیم و همه وجودمون بشه تسبیح. یه راهکار عملی هم اگه با هم دیگه بخوایم یاد بگیریم این هست که تمرین کنیم تسبیح رو. درسته که تسبیح حال وجودی، حال درونی، حال حضوری، علم حضوریه، اما شروع کنیم تسبیح بگیریم دستمون، تسبیحات حضرت زهرا رو بخونیم هر روز. بسنده به بعد نمازهای واجب فقط نداشته باشیم. تسبیحات حضرت زهرا یه اکسیره، واقعا یه اکسیری شاه کلیده. و اگه خونده باشید کتاب شهید ابراهیم هادی رو اونجا میبینید اون نقش بزرگ و کلیدی که داره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و اون اتفاقات بزرگی که بعدش میفته. پس این شد حال تسبیح و معرفت توحیدی ابتدای سوره که قرار ما رو وصل خود خدا بکنه تا بعد سوره رو بفهمیم تا بتونیم عمل بکنیم. سیاق دوم توبیخ مؤمنان بود نسبت به خلف وعده در عرصه قتال در راه خدا که فضای سخن سوره رو نشون داد. یعنی مؤمنین الان اومدن زبانن ایمان آوردن، آمنو گفتن، به خاطر یا ایالدین آمنو این رو داریم میگیم، یعنی کسانی هستن که ادعای ایمان دارن منتها توی عمل لما تقولون مالا تفعلون شدن، یعنی به اون چیزی که گفتن عمل نکردن و اینو خدا دوست نداره. اینو خدا دوست نداره. کسی که عاشق باشه تا خدا میگه من اینو دوست ندارم حالش بد میشه، میگه خدا نکنه که من یه موقع اینجوری شده باشم. کسی هم که عاشق نباشه هر چقدر خدا بگه باز فایده نداره. پس سیاق دوم نقش بیان درد داره، نقش فضای سخن داره. توی سیاق سوم که یادآوری کرد اون حالی که بنی اسرائیل داشتن در برابر رسولان خدا که عوض که بیان انصار الله بشن دشمن خدا شدن رو توی سه تا مقطع توضیح داد و هم دشمن شناسی به ما داد که توی میدان مقاتله شما با چه افرادی درگیر هستید، با مدعیان دروغین ایمانی درگیر هستید که اولا توی در برابر حضرت موسی علیه السلام فاسق شدن، اذیتش کردن، گوشش ندادن. یعنی خدا نکنه که ما امام زمان رو الان اذیت بکنیم، یعنی بیچاره ایم، بدبختیم، خدا نکنه یک لحظه ما مثل بنی اسرائیل جز اذیت کنندگان امام زمان باشیم، خدا نکنه. همین الان الهی آمین بگید اینو. بالاخره ما الان جز توسل و طلب که کاری نمیتونیم بکنیم و تلاش برای اینکه باشیم این شکلی، پناه میبریم به خدا. مقطع دوم روی کرده اینها در برابر حضرت عیسی علیه السلام بود که ظالم شدن و علاوه بر یاری نکردن تهمت هم زدن به رسول خدا. تو مقطع سوم روی کرده اینها بر علیه پیامبر اسلام بود که اینها عوض یاری کردن اومدن گفتن که دشمن هم شدن، یعنی گفتن که نه تنها ایمان نمیاریم که شما را هم خاموش میکنیم، یعنی شما را هم از بین میبریم. تمام همتی که دشمن خدا داره الان مقابله کردن با ظهوره. چرا؟ چون خدا گفت من میخوام ظهور برسونم. اینها اومدن مقابل رسول خدا ایستادن، یاری که نکردن، هیچ گفتن نمیذاریم هم ظهور بشه و الان با همه وجود ببینید شبا نمیخوابن و تمام هستیشون رو جان و مال و ناموس دادن برای اینکه نذارن ظهور اتفاق بیفته، اگرم ظهور بشه مقابله کنن با امام زمان. و مصادیقش رو من الان نمیتونم براتون بگم چون وقتمون تموم شد دیگه، ولی خب دیگه اینو التماس میکنیم به ما تو مصادیق برسونن که بتونیم فاصله بگیریم از این جبهه. تو سیاق چهارم هم آیه 10-14 خدا توصیه کرد به مؤمنان برای مجاهدت با مال و جان در راه خدا تا رسیدن به مقام انصارالله در رکاب رهبر الهی. یعنی شما یار امام زمان نمیشید مگر اینکه جهاد به مال و جان در راه خدا داشته باشید. که ایشالله برامون نوشته باشه. پس جهت هدایتی سوره مبارک صف با این 4 سیاق این هست که توجیه کرد مؤمنان رو نسبت به راه برد جهاد در راه خدا در رکاب رهبر الهی تا تحقق وعده حتمی غلبه کامل دین حق اسلام بر همه ادیان که همون ظهور امام زمان علیه السلام هست. پس این که گفتم سوره صف سوره هست که به طور مستقیم بحث ظهور رو مطرح کرده و به طور مستقیم داره راهکار میده برای یار شدن ما برای امام زمان، خودتون ملاحظه فرمودید که کاملا واضح و مستقیم این رو خدا به ما یاد داد و انشالله که بتونیم باشیم اینجوری که خدا دوست داشت در سوره صف توی بنیان مرسوس در کنار هم شانه به شانه در حال جهاد به مال و جان در راه خدا تا غلبه کامل دین حق بر همه ادیان انشاءالله. انشاءالله که خدا کمکمون بکنه به بهترین نحو ممکن این اتفاق بیفته و ما باشیم جزو اون افرادی که باید باشیم در رکاب امام زمان و اون اتفاقات قشنگ رو، اون ظهور قشنگ رو و اون دیدن غلبه نور خدا در همه عالم و از بین رفتن همه ظلمت های عالم رو با هم دیگه جشن بگیریم انشاءالله. انشاءالله که با همین یه دونه سوره کفایت سعادت دنیا آخرت ما رو بکنه و برسیم به همه وعده هایی که خدا داد انشاءالله. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. در پناه خدا باشید با قرآن اهل بیت علیهم السلام. یا علی. خدا نگهدارتون باشه.